داستان بلندی که برایتان تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم امپراتور هراس نام دارد و نوشته جولی اوتساکو نویسنده آمریکایی ژاپنی الاصل است. این داستان بلند در سال 2002 منتشر شده است و مترجم آن روشانک زرابی است و تنظیم رادیویی آن را محمد رضا گودرزی انجام داده است. با ما باشید. حکم شبانه در همه جای شهر پخش شد. روی بیلبوردها، درختها و پشت نیمکت‌های ایستگاه اتوبوس، روی سردر ورودی شهرداری، روی تیرهای تلفن و حتی روی دیوارهای سراسر خیابان یونیورسیتی نصب شده بود. زن وقتی می‌خواست کتابی را به کتابخانه برگرداند، این حکم را روی پنجره اداره پست دید. یکی از روزهای آفتابی فصل بهار بود. سال 1942 شهر برکلی. زن تازه عینک جدیدی خریده بود و بعد از مدت‌ها اولین بار بود که می‌توانست خوب ببیند. حکم را یک بار از بالا تا پایین خواند و باز دوباره. کلمات چاپی خیلی کوچک و سیاه بودند. بعضی کلمات را نمی‌شد خواند. چند جمله‌ای از آن را پشت رسید بانکی نوشت و به سمت خانه برگشت تا وسایل را جمع کند. بعد از گذشت 9 روز هنوز کار جمع‌آوری را تمام نکرده بود. بچه‌ها به مدرسه رفته بودند و جعبه و چمدان‌ها اطراف اتاق پراکنده بود. پاکت نامه را کنار نزدیکترین چمدان انداخت و بیرون رفت. بیرون هوا گرم بود. دستکش‌های سفیدش را دست کرد. از خیابان کالیفرنیا رد شد و از داروخانه چند بسته صابون و یک قوطی بزرگ کرم صورت خرید. در خیابان آشنایی ندید. پشت در مغازه ابزار فروشی لندی ایستاد و به بیلهایی که برای تبلیغ باغچه ساخته شده بود نگاه کرد. یادش آمد در انباری یک بیل دارد. لباسش را صاف کرد و وارد مغازه شد. چکوشی برداشت و دستش را محکم در دست فشرد و به جو لندی گفت: از این بزرگتر هم داریم؟ جو لندی گفت: نه. زن چکوش را سر جایش گذاشت و به انتهای مغازه رفت. 2 حلقه چسب و 1 توپ تناب برداشت و به طرف پیشخان آمد و 2 تا سکه 25 سنتی روی پیشخان گذاشت. جولاندی سکه ها را به سمتش برگردان و گفت: میتونی بعدم پولش بدی؟ زن گفت: الان دارم. جولاندی گفت: نگران پولش نباش. بعد از جیب پیراهنش 2 تا آبنبات کاراملی درآورد و گفت: بده به بچه ها. زن پول را بر نداشت، اما آبنبات ها را در کیفش گذاشت، تشکر کرد و از مغازه در آمد. پیشانیش را با دستمال پاک کرد. نور آفتاب تیز بود. عینکش را برداشت و به سمت دیگر خیابان که سایه بود رفت. سوار تاکسی شد و به مرکز شهر رفت، اما به هر مغازه‌ای که سر زد گفتند ساک کیسه‌ای تمام شده. وقتی به خانه رسید لباس آبی رنگ رو رفتش را پوشید و یک جفت کفش راحتی به پا کرد. امروز باید کار بسته‌بندی تمام می‌شد. فرش ژاپنی اتاق نشیمن را لوله کرد، آینه‌ها را از روی دیوار برداشت، کرکره و پرده‌ها را باز کرد، در طبقه بالا داخل اتاق پسر که شوهر را خالی کرد، لباس‌هایی که پسرش لازم داشت کنار گذاشت تا داخل چمدان بگذارد. در اتاق دخترش قفل بود. به طبقه پایین رفت و تابلوها را از روی دیوار برداشت. در اتاق نشیمن همه کتاب‌ها را از قفسه برداشت. تمام کابینت‌های آشپزخانه را خالی کرد. فقط چند وسیله برای همان شب کنار گذاشت. سرویس‌های چینی و کریستال را داخل جعبه گذاشت و جعبه‌ها را با نوارچسب بسته‌بندی کرد. وقتی همه چیز را آماده کرد، در پاگرد پله‌ها نشست و زانوهایش را بغل کرد. فردا باید با بچه‌ها از اینجا می‌رفتند. از اینکه کجا می‌روند، چقدر در راه هستند یا چه کسی جای آنها را در این خانه می‌گیرد، چیزی نمی‌دانست. فقط می‌دانست که فردا باید از اینجا بروند. 4 هفته از 5 ماه شروع جنگ می‌گذشت. زن گربه را به همسایه بغلی داد. با دسته جارو محکم به سر مرغ زد و از پا درش آورد و پرایش را کند و گوشتش را داخل ماهیتابه توی ظرفشویی گذاشت. بعد دو تا کوفته برنجی از یخچال درآورد و مقداری از ماهی سالمونی را که دیشب پخته بود به آن اضافه کرد و در کاسه گذاشت. به ایوان پشتی رفت و سه بار دست زد. سگ سفید و کوچکی لنگ لنگان از پشت درخت بیرون آمد. زن گفت بخور. سگ با اینکه ضعیف و پیر بود میتوانست بخورد. زن کنارش نشست و نگاهش کرد. وقتی کاسه خالی شد سگ به زن نگاه کرد. زن سر سگ را نوازش کرد. بلند شد و به طرف حیاط رفت. سگ دنبالش راه افتاد. گلهای باغچه پژمرده شده بودند و علف هرز همه جا دیده می شد. ماها بود که چمنها را نزده بودند. معمولا شوهرش این کار را می کرد. شوهرش را از دسامبر پارسال که دستگیر شد ندیده بود. او را با قطار به اردوگاه سام هیوستون در تگزاس فرستاده بودند. هر چند وقت یک بار به او اجازه می دادند برای زنش نامه بفرستد. همیشه در مورد آب و هوا می نوشت. پشت هر نامه که می فرستاد علامت سانسور وزارت جنگ آمریکا دیده می شد. زن روی سنگی زیر درخت خوربانو نشست. سگ سفید کنار پاهاش دراز کشید و چشمانش را بست. زن توپ تناب را برداشت و سگ را به درخت بست. زن به او گفت این مرده بشو. سگ سرش را یک بر کرد و چشمانش را بست. زن بیل بزرگی را که به تنه درخت تکیه داده بود برداشت. دستش را گرفت و آن را بالای سر برد و با لبه تیز بیل بر سر سگ کوبید. بدن سگ دو بار لرزید. پایش در هوا تکان خورد. انگار می‌خواست فرار کند. اما آرام گرفت. زن تناب را باز کرد. نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت بیل از چکش بهتر بود. زن زیر درخت گودالی کند و جسد سگ را داخل آن انداخت. بیل را برداشت و گودال را پر کرد. زن 41 ساله خسته بود و لباسش از عرق خیس بود. وقتی بچه ها از مدرسه برگشتند به آنها یادآوری کرد که فردا صبح زود به مسافرت می روند و فقط وسائلی را که می توانستند با خود می برند. دکترش گفت می دونستم. دکتر 10 ساله بود. پسر 7 سالش پرسید سگ سفید کجاست؟ به ایوان رفت و سه بار دست زد. بعد به داخل برگشت و گفت خیلی گرمه. زن گفت خب کلاهتو بردار. پسر قبول نکرد. کلاه هدیه‌ای از طرف پدرش بود. با اینکه برایش بزرگ بود اما هر روز سرش می‌گذاشت. دکتر به سمت قفس توتی کنار اجاق رفت. کمی خم شد و صورتش را به میله‌های قفس نزدیک کرد و گفت یه چیزی بگو. پرنده گفت کلاتو بردار. دکتر نشست و مادر لیوانی آب و خمک به او داد. ساعتی بعد دکتر و پسر در اتاقهایشان بودند و زن تنها در آشپزخانه ایستاده بود. پیش قفس توتی رفت. در قفس را باز کرد و گفت بیا بیرون. پرنده با احتیاط روی دست زن آمد و گفت بیا اینجا، بیا اینجا. صدایش درست مثل صدای همسرش بود. زن یک تخمه آفتابگردان به پرنده داد. پرنده پوستش را شکست و مغزش را داخل منقارش گذاشت. زن پنجره را باز کرد و توتی را روی لبه پنجره گذاشت و بعد پنجره را بست. حالا پرنده پشت شیشه بود. با چنگال به شیشه ضربه می زد و چیزی می گفت. زن به پنجره ضربه ای زد و گفت برو. پرنده بالایش را به هم زد و در تاریکی شب پرواز کرد. زن هم به رخت خواب رفت و خوابید. کمتر از چند ساعت دیگر او پسر و دخترش باید بلند می شدند و به مرکز کنترل شهروندان ژاپنی در کلیسای مستقل برکلی می رفتند. به آنها شماره شناسایی می دادند و آنها باید شماره را به یقشان می دوختند. چمدانهایشان را می گرفتند و سوار اتوبوس می شدند و به مکانهایی که برایشان تعیین شده بود می رفتند. قطار آرام آرام از ایالتی به ایالت دیگر می رفت. سپتامبر 1942 بود. دختر صورتش را به پنجره غبار گرفته قطار چسبانده بود. 11 سال داشت. با موهای مشکی و لخت. دور یقش شماره شناساییش سوزن شده بود. دختر برگشت و روی صندلی نشست. صندلی خشک و سفت بود. از دیشب که کالیفرنیا را ترک کردند نخوابیده بود. قطار کهنه و فرسوده خیلی آرام حرکت میکرد. سوختش زغالی بود و بعضی از مسافران به دلیل تکانهای واگن‌ها حال بدی داشتند. داخل واگن خیلی شلوغ بود. دختر خم شد و سرش را روی زانوهایش گذاشت و گفت فکر کنم دارم بالا میارم. مادرش پاکتی قهوه‌ای به او داد. دختر در پاکت بالا آورد. برادرش دستمالی از جیب درآورد و به او داد. نزدیک ظهر قطار از کنار شهری در جنوب وینیموکا عبور کرد. دختر روی ساختمان سازمان آب پارچه‌ای دید که رویش نوشته شده بود برای کمک به سربازان و پیروزی در جنگ کوپن بخرید. قطار سود کشید و دختر سنگینی دستی را روی شانه‌اش احساس کرد. سرش را برگرداند. سربازی بود با موهای قهوه‌ای روشن. سرباز گفت خانم پرده را بکشید. دختر گفت چشم و پرده را کشید. سرباز همچنان میان صندلی‌ها میچرخید و با صدای آهنگین میگفت پرده ها را بکشید. دختر زیر لب و هماهنگ با صدای سرباز کلمات را تکرار میکرد. هنگامی که سرباز به انتهای واگن رسید آرام کلتش را که به کمر بسته بود با دست راست لمس کرد. انگار میخواست از بودن آن مطمئن شود. آخرین پرده هم کشیده شد و واگن تاریک شد. حالا دیگر دختر نمیتوانست سرباز را ببیند. دختر میدانست که اگر پرده ها کشیده باشد بهتر است. آخرین بار وقتی از شهری رد میشدند و پرده ها کنار بود کسی به سمت پنجره قطار سنگ پرتاب کرده بود. پسر سرش را روی دامن خواهرش گذاشت و خوابید. دختر آنقدر خسته بود که خوابش نمی برد. به یاد استبلی افتاد که تمام طول تابستان را در آنجا گذرانده بودند. صبحها صورتشان را در آبشخوری دراز و آهنی می شستند و شبها روی تشکی که با کاه پر شده بود می خوابیدند. دو بار در روز با شنیدن آژیر برای سرشماری به استبل برمی گشتند. 3 بار در روز برای خوردن غذا در غذاخوری به صف می شدند. و در سالنی سرپوشیده و بزرگ روی زمین می نشستند و غذا می خوردند. روزهای بارانی هنگامی که دختر داخل استبل می نشست تا برای پدرش نامه بنویسد، پسر بارانی و چکمه‌های پلاستیکی قرمزش را می پوشید و دور تا دور زمین گلالود میدان اسب دوانی راه می رفت. یک شب به قدری تعداد مگس‌ها زیاد بود که نمی‌توانستند بخوابند. فردای آن روز نجارها آمدند و روی پنجره‌ها تور سیمی نصب کردند. بعد از آن تعداد مگس‌ها خیلی کم شد. نزدیک غروب آب آشامیدنی در قطار تمام شد. هوای واگن گرم و خفه بود. چون تمام شب را میان کوه‌ها بودند، بخاری واگن روشن بود و حالا نمی‌توانستند آن را خاموش کنند. دختر چمدانش را باز کرد و یک بسته قدیمی کارت در آورد و شروع به بر زدن کرد. به پسر گفت یک کارت بردار. هر چی خواستی؟ پسر جواب نداد. داشت داخل چمدانش را میگشت. دختر گفت خب من یک کارت برداشتم. بعد از وسط کارتها کارتی برداشت و از پنجره بیرون انداخت و گفت حدس بزن چه کارتی بود. پسر گفت الان حال و حوصله کارت بازی ندارم. دختر پرسید چی شده؟ پسر گفت هیچی. چترم و یادم رفته بیارم. فکر میکردم آوردمش. مادر پرتغالی به پسر داد و گفت همه چیز رو که نمیتونی به خاطر بسپاری. حالا ناراحت نباش. وقتی از قطار پیاده شیم چتر دیگه ای میگیریم. دختر گفت قرار نیست هیچ وقت از قطار پیاده شیم. مادر گفت چرا؟ فردا. پسر پرتغال رو به سرش میزد. مادر گفت نکن. پسر دست از زدن برداشت. گاز محکمی به پوست زخم پرتغال زد. آب پرتغال از شانه‌اش را افتاد. مادر گفت اینطوری نه. پرتقال را از پسر گرفت و آرام آرام پوستش را کند. بعد گفت اینطوری. زن دیر ازدواج کرده بود و دیر هم بچه دار شده بود و حالا خیلی زودتر از موعد پا به سن گذاشته بود. مادر تکه پرتقال در دهان پسر گذاشت. دختر کارت‌ها را یکی یکی از پنجره بیرون انداخت تا اینکه فقط یک کارت باقی ماند. کارت را پشت رو کرد. به عکس آبشارهای یخ‌زده پشت کارت نگاه کرد. اسمش را روی کارت نوشت و از پنجره بیرون انداخت. بعد از چمدانش کاغذ و قلمی درآورد و به پسر داد و گفت بگی نقاشی کن. پسر مربع بزرگی کشید و داخل آن مرد ریز نقشی را با کت و شلوار و کفشایی که از قد خود مرد بزرگتر بودن کشید. گفت این باباه. بعد یک سیبیل کشید. دکتر گفت زیادی پهنه. پسر گفت آره. و سیبیل و قسمتی از دهان مرد را پاک کرد و سیبیل را دوباره کمی باریکتر کشید. اما دهان را یادش رفت. مداد را به خواهرش داد و گفت تو بکش. دکتر مداد را گرفت و بالای سر مرد آسمانی پر از ستاره کشید. پسر گفت یک کلاه براش بکش. دکتر کلاه شاپو پهنی را کشید که بالایش پر کوچکی قرار داشت. نقاشی دکتر خیلی خوب بود. دو سال پیش جایزه اول را در طراحی میوه کاج از مدرسه گرفته بود. تنها کاری که کرده بود این بود که با دقت به میوه کاج نگاه کرده بود. خطها خود به خود روی کاغذ کشیده می شدند. حتی به مدادش نگاه نکرده بود. پسر خیلی زود خوابید. دکتر کارت پستانهایی را که پدر برایش فرستاده بود از چمدان درآورد و یکی یکی ورق زد. پشت یکی از کارتها یادداشت کوتاهی از پدرش به چشم می‌خورد. بالاخره تابستان هم آمد. حالم خوب است. امیدوارم شما هم خوب باشید. می‌دانم تولدت نزدیک است. لطفاً اگر چیزی خواستی به من بگو. تا وقتی از شما دور هستم مراقب مادرت باش. دوست دارد بابا. پایین یادداشت جمله دیگری بود که اداره سانسور حذفش کرده و خط زده بود. فکر کرد پدرش چه خواسته به او بگوید. جوابش را نفرستاده بود. روزها مثل هم بودند و حرف تازه‌ای برای نوشتن نداشت. بیرون پنجره توده‌ای ریزگرد می‌وزید. قله کوه‌ها به رنگ سرخ درآمده بود. سرباز دیگری غیر از سرباز قبلی وارد واگن شد. بلند می‌گفت پرده‌ها را بکشید. کارت پستان ها را کنار گذاشت و پرده را کشید. مادرش چمدان چوبی را زیر پنجره گذاشت و روی آن نشست. حالا دختر و پسر برای خودشان صندلی جدا داشتند. مادر گفت دراز بکشید. سعی کنید بخوابید. دمدمای شب دختر با صدای شکستن شیشه از خواب پرید. یک نفر به پنجره قطار آجر پرتاب کرده بود، اما فقط یک لامپ گازی شکست. آنقدر تاریک بود که چیزی معلوم نبود. عرق کرده بود. گلویش خشک بود و مزه ترشی می‌داد. دلش یک لیوان شیر خنک می‌خواست. نمی‌توانست به یاد بیاورد کجاست. متوجه شد در خانه نیست. شاید در استبل شهر تامپرام بود. اما آنجا پر از کک و پشه بود. همیشه بینیش از بوی گند اسب‌ها پر بود و صدای دعوای همسایه‌ها را که تا نیمه شب با هم جر و بحث می‌کردند می‌شنید. در تامپران تیغه‌هایی که به جای دیوار کشیده بودند به سقف نمی‌رسید. خوابیدن در آنجا ناممکن بود. دوباره به خواب رفت و خواب پدرش را دید. چشم باز کرد و مادرش را صدا زد. مادر از روی چمدان بلند شد و دستش را روی پیشانی دکتر گذاشت. آرام موهای سیاه خیس از عرقش را کنار زد و گفت عزیزکم آروم باش. دکتر هنوز نمی دانست کجا هستند. متوجه شد خیلی وقت از مادرش او را عزیزکم صدا نکرده. دختر گفت یه لیوان شیر میخوام. در تاریکی نشست و گفت سگ سفید کجاست؟ نمیتونستیم با خودمون بیاریمش. الان کجاست؟ تو خونه. ما تو قطاریم. دختر بلند شد و دست مادرش را گرفت و گفت خواب بابا رو دیدم. کفشای خوشگلش رو پوشیده بود. سوار قایق بودیم و داشتیم میرفتیم پاریس. پسر آرام گفت قایقش چی بود؟ کرجی. پس تو ونیز بودیم. مهم اینه که با بابام بودم. همین موقع سربازی با جارو و چراغ قوه در میان صندلی راه میرفت. پرسید آجر کجاست؟ یک نفر گفت اونجا. دکتر نشست و به صدای خورده شیشه هایی که سرباز جارو میکرد گوش داد. بعد چشمانش را بست و خوابید. نیمه های شب قطار وارد یوتا شد. از کنار زمین های پهناور خشک و بستر دریاچه بزرگ نمک رد شد. اما دکتر دریاچه را ندید. تا صبح روز بعد که به دلتا رسیدن، دکتر حتی چشمانش را باز نکرد. در دلتا سربازان مسلح آنها را در پایین آمدن از قطار همراهی کردند. دکتر با چمدانش پله های آهنی را یکی یکی پایین آمد و روی زمین خاکی ایستاد. هوا گرم و خفه بود. دکتر دستش را روی چشمانش گذاشت و گفت نور خیلی زیاده. سربازی گفت لطفا نایستید. پسر گفت اونقدر خسته است که نمیتونه قدم از قدم برداره. مادر ساکا را زمین گذاشت و از کیفش آدامسی را که هفته ها نگه داشته بود در آورد و به پسر داد. پسر آن را جوید و باد کرد و دنبال مادر و خواهرش از میان دو ردیف سرباز به طرف اتوبوسی که قبل از سپیده دم آنجا رسیده بود به راه افتاد. سوار اتوبوس شدند. اتوبوس آرام در خیابانهای رمزآلود شهر حرکت میکرد. به خارج شهر رسیدند. تا چندین کیلومتر به جز زمینهای زراعی چیزی دیده نمیشد. بعد اتوبوس وارد جاده قدیمی شد و به توپاز رسید. در توپاز اتوبوس توقف کرد. دکتر از پنجره بیرون را نگاه کرد. صدها پادگان زیر گرمای خورشید در حال ذوب شدن بودند. حصارهای پوشیده با سیم خاردار و سربازان زیادی را دید. پسر سرفه کرد و دست دکتر را گرفت. با هم از پله‌های اتوبوس پایین آمدند و پا به درون بیابانی گذاشتند که نور سفید کورکننده‌ای بر تمام سطحش میتابید. سال 1942 یوتا اواخر تابستان. شهری با سوله‌های قیرگونی شده، دور تا دور آن با حصارهای خاردار محصور و زمین آن بیابانی و سوزنده. بادش داغ و خشک بود. باران به ندرت می‌بارید. پسر پدرش را در همه جا می‌دید. تقصیری نداشت. همه به او شبیه بودند. موهای سیاه، چشم‌های بادامی، گونه‌های استخوانی، عینک‌های زخیم، لب‌های باریک و دندان‌های بچه‌ای. سه بار در روز زنگ‌ها به صدا در می‌آمد. صف‌های بی‌انتها از میان بام‌های سیاه سوله‌های پادگان به طرف سالن غذاخوری شکل می‌گرفت. داخل سالن صدای برخورد قاشق و چنگال و کارت شنیده می‌شد. چوب غذاخوری در کار نبود. تا جایی که چشم کار می‌کرد، کله‌های کوچک سیاه دیده می‌شد و صدها دهان می جوید. آنها در یکی از سوله های پادگان اتاقی داشتند. سوله به حصار نزدیک بود. کل وسایل اتاق شامل سه تخت فلزی، یک اجاق زغالی، یک میز چوبی کهنه، تاقچه چوبی و رادیوی قدیمی بود. آب و آشامیدنی نداشتند و توالت چند ساختمان آن طرفتر بود. در دوردست ها آن سوی اقیانوس جنگ و خونریزی بود. شبها پسر روی تشک کاهیش دراز میکشید و به اخبار رادیو گوش میداد. پنجره بالای تخت پسر بود. ستاره ها، ما و ردیف سوله های سیاه دیده میشد. بعد حصار و برجک های چوبی بلند بود. در هر برجک نگهبانی مجهز به مسلسل و دوربین دیدبانی میکرد. شبهنگام دور افکنها روشن میشد. یکی از نگهبانها تازه از جنگ برگشته بود. اولین روزی که قدم به آنجا گذاشتن مادر گفت مراقب باش. به سسارا و سیمخاردار دست نزن. با نگهبانهای برجک ها حرف نزن. به خورشید زل نزن. یادت باشه هیچ وقت اسم امپراتور رو بلند نگی. پسر همیشه اطراف محبته در حالی که سرش رو پایین میانداخت و دستایش رو در جیب میکرد پرسه میزد. میان شنها دنبال گوشماهی میگشت. گاهی مار زنگی میدید که زیر بوته‌ها به خواب رفته بود. گاهی عقرب میدید. یک بار هم جمجمه اسبی را دید که نور آفتاب سفیدش کرده بود. گاهی هم پیرمردی را با کیمونوی قرمز میدید که سطلی فلزی در دست داشت و میگفت میخواهد به رودخانه برود. هر وقت از زیر سایه برجک ها رد میشد کلاهش را پایین‌تر میکشید و گاهی بی اختیار نام امپراتور ژاپن را زیر لب تکرار میکرد. اینجا مثل بیابانهایی نبود که در کتاب ها خوانده بود. نه از درخت‌های نخل خبری بود، نه از آبادی و نه از کاروان‌های شتر که صحرا را می‌پیمایند. فقط باد و گرد و غبار داغ بود. بعد از ظهرها پیرمردها روی نیمکت‌های باریک می‌نشستند، حرفی نمی‌زدند. فقط برای گذر زمان تکه چوبی را می‌تراشیدند. پسر با بچه‌های همسایه در میان سوله‌ها بازی می‌کرد و ادای جنگ در می‌آوردند. نازی‌ها را بکشید، ژاپنی‌ها را بکشید. خواهرش روی تخت دراز می‌کشید و برای دوستانش نامه می‌نوشت و به آنها می‌گفت اوقات خوشی دارد. ای کاش آنها هم اینجا بودند و اینکه دلش می‌خواهد زودتر آنها را ببیند. مادرشان کنار پنجره می‌نشست و جوراب بسته می‌کرد، کتاب می‌خواند یا کلاس گلسازی می‌رفت. گلاب بافی یاد گرفته بود و یک هفته تمام برای زیر هر وسیله‌ای دستمال گلاب بافی می‌کرد. اما بیشتر اوقات منتظر بودند. منتظر اخبار یا صدای زنگ برای غذا و هر روز این انتظار تکرار می شد. مادرش گفته بود وقتی جنگ تموم شه وسایلمون رو جمع می کنیم و به خونه برمی گردیم. پسر از اون می پرسید کی؟ یه ماه بعد؟ دو ماه؟ یه سال یا بیشتر؟ و مادر فقط سر تکان می داد و گاهی می گفت نمی شه گفت کی تموم می شه. یکی از بعد از ظهرها مادر سطل آبی را از حمام به طرف خانه می برد که خدمتکار سابقشان خانم یونو به طرفش دوید. مادر تعریف کرد وقتی منو دید سریع سطل را ازم گرفت و برام تا خونه آورد و گفت خانم کمرتون درد می گیره. بهش گفتم دیگه برای من کار نمی کنه. اینجا همه با هم برابریم. ولی او اصلا به حرفان گوش نکرد. دم در سطل را گذاشت، تعظیم کرد و با عجله توی تاریکی گم شد. حتی نذاشت ازش تشکر کنم. پسر گفت خب فردا ازش تشکر کن. اصلا نمیدونم کجا زندگی میکنه. راستی امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است مامان. شب پسر با فریاد از خواب پرید و گفت من کجام؟ خواهرش دست روی شانه‌اش گذاشت و گفت همه چیز روبه راهه و فقط خواب بدی دیدی. او هم میخوابید. گاهی وقتا پسر فکر میکرد چون کار بدی انجام داده او را اینجا فرستادند. اما وقتی میخواست بداند چه کار بدی چیزی به ذهنش نمیرسید. گاهی هم فکر میکرد همه این اتفاقات را در خواب میبیند و وقتی بیدار شود صدای پدرش را از طبقه پایین در آشپزخانه میشنود که دارد سوت میزند و صبحانه درست میکند. بعد صدایش میزند که صبحانه آماده است بیا بخور. یه ساندویج تخم مرغ چرب و چلی. شبها زمان خاموشی دختر برایش حرف میزد. اون طرف سیمای خاردار یه رودخونه خشک با یه معدن آهن متروکه است و بقیه چیزا سرابن. نزدیکترین شهر با آنها دلتا بود. دکتر میگفت توی دلتا میتونی پرتقال بخری. میگفت هزاران سال پیش تمام دلتا و نوادا زیر آب بوده. اون موقع نسیم خارداری بوده نه اسمی، فقط و فقط آب. جایی هم که الان هستیم آب بوده. هر چند روز نامه‌های تکه پاره پدر از لوردزبرگ نیومکزیکو می رسید. گاهی از طرف اداره سانسور روی جمله‌ها را به طور کامل با تیر خط می کشیدند و دیگر نامه هیچ مفهومی نداشت. گاهی فقط یک امضا به چشم می خورد. دوستت دارم بابا. لوردزبرگ در شمال مرز مکزیک را پدر اینطور توصیف می کرد. اینجا درختی نیست، اما غروب خورشید بسیار زیباست. وقتایی که هوا صاف است، می توانی در دور دست ها تپه ها را ببینی. غذای من تازه و عالی است. اشتهایم خوب است. چون هوا خیلی گرم است، هر روز دوش آب سرد می گیرم. تو هم سعی کن از خودت برایم بنویسی. هنوز به بیسبال علاقه‌مندی؟ حال خواهرت خوب است؟ دوست پیدا کرده ای؟ پسر دوست صمیمی نداشت، اما لاک پشتی داشت که آن را داخل جعبه چوبی پرشده با شن درست کنار پنجره نگه می داشت. لاک پشت اسمی نداشت، اما شماره هویت خودش را با سوهان مادرش روی لاک آن حک کرده بود. شبها در جعبه را می بست و رویش سنگ صاف سفیدی می گذاشت تا لاک پشت فرار نکند. گاهی در خواب صدای کشیده شدن پنجره لاک پشت روی دیواره جعبه را می شنید. درباره پنجه کشیدن لاک پشت برای پدرش چیزی ننوشت. آنچه برای پدرش نوشت این بود: بابا جون، هوای یوتا هم آفتابی و زیباست. غذا خوبه. هر روز به همان شیر میدن. دیروز بادبادکم لای سیمهای خاردار افتاد. قوانین سیمهای خاردار خیلی راحته. ازش بالا نرید، از زیرش رد نشید، اطرافش پرسه نزنید، بهش دست نزنید. اگه بادبادک لای سیم افتاد، بیخیالش بشو. قانون برای کتاب هم هست. کتاب به زبان ژاپنی ممنوع. قانونی هم برای مذهب هست. پرستش شینتو ممنوع. پدرش مردی خوشتیپ و قد کوتاه با دستانی ظریف بود. روی انگشت سبابه‌اش جای زخم بود و پسر وقتی کوچکتر بود آنجا را می‌بوسید. یک بار پرسید: درد میکنه؟ پدر جواب داد: دیگه نه. پدرش مرد مؤدبی بود. وقتی وارد اتاق میشد در را آرام پشت سرش میبست. همیشه وقت شناس بود. کت و شلوارهای زیبا میپوشید. هیچ وقت سر پیش خدمتها داد نمیزد. عاشق پسته بود. میگفت آب میوه بهترین نوشیدنی است. به طراحی علاقه داشت. هر وقت پسر در اتاقش را میزد، هر کار داشت کنار میگذاشت و لبخند میزد. هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار جدول حل میکرد. جواب همه سوالا را میدانست. میدانست کدام رستوران نهارش خوب است یا کدام سلمانی موهایش را بهتر کوتاه میکند. مادر هر شب قبل از خواب به صورت پسر کرم میزد و میگفت آفتاب پوستتو پیر میکنه. یک بار مادر روبروی آینه ایستاد و به خطوط و چروک پیشانی و گردنش دست کشید و پرسید: زیر چشمام گود افتاده یا پف کرده؟ پسر گفت: پف کرده. مادر به چروک اطراف دهانش اشاره کرد و گفت: پدر دیگه منو نمیشناسه. پسر گفت: من یادش میندازم. حتما این کارو بکن. همیشه مادر در حال جارو کشیدن بود. گرد و خاک از زیر در، لبه‌های پنجره و درزهای دیوار وارد میشد. یک شب پسر قبل از خواب روی گرد و غبار میز اسم خودش را نوشت. صبح روز بعد اسمش زیر گرد و غبار دفن شده بود. غروبا هرچه پسر و دختر می دیدن به هم نشان می دادن. سگی دنبال جوجه تیغی بود. گوشمایی صورتی. پوست خوش شده یک سوست. صف منظمی از مورچه‌های سرخ در شنها رژه می رفتند. اوایل پاییز زمان ثبت نام برای استخدام نیروهای جدید در مزارع بود. وزارت جنگ به مردان و زنان جوان ژاپنی مجوز داده بود برای برداشت محصول به کشاورزان کمک کنند. بعضی به آداهو می رفتند تا در برداشت چغندر کمک کنند. گروهی به وایومینگ برای برداشتن سیب زمینی می رفتند. بعضی دیگر به تنسیتی تا در برداشت هلو و گلابی کمک کنند. آخر فصل عده‌ای با کفش‌های نو به خانه برمیگشتند، اما بعضی با همان کفش‌های کهنه باز می‌گشتند و قسم می‌خوردند دیگر به آنجا برنگردند. می‌گفتند تا حد مرگ کار کردند، اما آنها تغییرشان می‌کردند، باهاشان دعوا می‌کردند، اجازه ورود به سالن غذاخوری، تئاتر و خوشبار فروشی را نداشتند. می گفتند همه جا تابلوی نصب شده بود که رویش نوشته بود ورود ژاپنی ممنوع. امشب پسر به پدرش فکر کرد. حالا چی کار میکرد؟ میخواست بخوابد. آیا دندانهایش را مسواک میزد؟ آیا در آنجا خمیر دندان پیدا میشود؟ باید در نامه بعدی از او میپرسید. روی تشک دراز کشید و پتو را رویش انداخت. زمانی که پسر شبها خوابش نمی برد به خانهشان فکر می کرد. هنوز اتاقش را با تمام جزئیات به یاد داشت و رفته شایعه جدیدی در اردوگاه پخش می شد. می خواهند زنان و مردان را در اردوگاه‌های مجزا اسکاندند. می خواستند همه را ضد عفونی کنند. از حقوق شهروندی محروم کنند. آنها را به آبهای آزاد ببرند و با ضرب گروله بکشند. آنها را در بیابان رها کنند تا بمیرند. همشان را به ژاپن برگردانند. اجازه خروج از آمریکا را ندارند. تا آزاد شدن آخرین اسیر جنگی آمریکایی آنها را به عنوان گروگان نگه می‌دارند. بعد از جنگ مسئولیت نگهداری آنها با چینی‌ها خواهد بود. ولی مقامات به آنها می‌گفتند شما را برای محافظت از خودتان به اینجا آورده‌ایم. تمام این کارها برای حفظ امنیت ملی است. حالا موقعیتی است که می توانید وفاداری خود را نشان دهید. اواسط ماه اکتبر مدرسه باز شد. کلاس ها در یکی از سوله های پادگان انتهای بلوک 8 برگزار می شد. صبح ها هوا به قدری سرد می شد که انگشتان دست و پای پسر بی‌حس می شد. کتاب درسی، کاغذ و قلم به میزان محدود در اختیارشان گذاشته بودند. هر روز صبح در دبستان سرود ملی آمریکا را می خواندند. معلمش خانم دلانی بود که شوهرش هانک در هنگ تفنگداران دریایی ایالات متحده جراح بود. هر هفته از خط اول جنگ در میان آبهای اقیانوس برایش نامه می‌فرستاد. هفته اول نام ایالات‌های مختلف آمریکا را با خطی بسیار تمیز در ورق‌های خط‌کشی شده می‌نوشتند. بعد از ظهرها هم خانم دلانی با صدای بلند روزنامه می‌خواند. موفقیت‌های روس‌ها در نبرد استالینگراد، حمله ژاپنی‌ها به کانال گوادال. پسر یاد شبی افتاد که برای دستگیری پدر آمدند. نیمه‌های شب بود. سه مرد با کت و شلوار و کلاه‌های شاپو مشکی و نشان FBI زیر کت‌هاشان آمده بودند. گفتند خمیردندان بردار. این جریان در ماه دسامبر رخ داد، درست بعد از حادثه پرل هاربر. هنوز در خانه سفیدشان در خیابانی پهن در برکلی زندگی می‌کردند. پسر از پنجره اتاقش دید که پدرش را با رد و شام و کفش راحتی از کنار چمنها به طرف ماشین سیاهی بردند که کنار جدول پارک شده بود. هیچ وقت پدرش بدون کلا از خانه خارج نمی شد. آن شب بدون کلا با کفش راحتی او را بردند. کاش اجازه می دادند حداقل کفشش را بپوشند. حرکت کن، زود باش، باید همراه ما بیای. از همسرتون چند تا سوال داریم. برو تو ماشین کسافت. روز بعد از دستگیری مادر در حیات آتش روشن کرد و تمام نامه‌هایی را که از کاگوشیما فرستاده شده بود آتش زد. تمام عکس‌های خانوادگی، سه کیمونوی ابریشمی و تمام صفحه‌های اپرای ژاپنی را سوزاند. پرچم ژاپن را پاره کرد. بشقاب‌های نقش برجسته و قاب عکس پسرعمویش را که در ارتش امپراتور ژنرال بود میان شعله‌های آتش انداخت. روز بعد برای اولین بار تغذیه بچه‌ها در ظرف غذایشان ساندویچ مربا و کره بادام زمینی گذاشت و گفت دیگه از کوفته برنجی خبری نیست. اگه کسی پرسید کجایی هستید بگید چینی هستیم. روزی در پیاده رو مردی صدایش کرد و پرسید ژاپنی یا چینی؟ پسر گفت چینی و تا جایی که میتوانست تون دوید. وقتی به گوشه خیابان رسید برگشت و فریاد زد ژاپنی ژاپنی، اما مرد رفته بود. بعدها قوانین منع عبور و مرور وضع شد. هیچ ژاپنی بعد از ساعت 8 شب حق خروج از خانه را ندارد. هیچ ژاپنی نمیتواند بیشتر از 8 کیلومتر از خانه‌اش دور شود. چند وقت بعد اسم مغازه باغچه‌های ژاپنی به باغچه‌های شرقی تغییر یافت. در آخر هم حکمی برای تمام ژاپنی‌های مقیم کشور آمد که باید وسایلشان را جمع کنند و شهر را ترک کنند. اواسط اکتبر هوا هنوز گرم بود، اما شبها سرد می‌شد و صبح‌ها روی بوته‌ها شبنم یخ می‌زد. دو بار در هفته طوفان شن برپا می‌شد. آسمان به رنگ خاکستری در می‌آمد و باد گرم و تندی از سمت بیابان می‌وزید. قدرت باد به قدری بود که هر چیز را از سر راهش بر می داشت و خاک چون دودی غلیظ از درز پشت بام وارد اتاق می شد. شب برای اینکه بتواند نفس بکشد دستمال مرطوبی روی دهان و بینیش می گذاشت و صبح که بیدار می شد می دید دستمال خشک شده و توی دهانش ذره ها و گرده های شن است که مزه گچ می دادند. طوفان شن ساعتها و گاه روزها طول می کشید. بالاخره اولین برف بارید، آب شد و بعد باران گرفت. خاک قلیایی هیچ آبی را جذب نمی‌کرد. خاک به گل تبدیل شد و مدرسه را برای پاره تعمیرات تعطیل کردند. دیگر هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشت. روزها پوچ و طولانی بودند. پسر روی تقویم هر روز را که سپری می‌شد علامت زرد در قرمز می‌کشید. نامه‌ای از پدرش دریافت کرد که روی کاغذ نازک خطداری نوشته شده بود و به او اطمینان داده بود که بالاخره روی یکدیگر را می‌بینند. نوشته بود با مادرت مهربان باش. دیگر به جنگ اشاره‌ای نکرده بود. فردای شبی که FBI به خانه‌شان آمده بود، چند تار موی پدرش را درون وان پیدا کرده بود. آنها را داخل پاکت نامه‌ای گذاشت و زیر تختش قایم کرد. تصمیم گرفت هیچ وقت پاکت را نگاه نکند. اینطوری مطمئن میشد حال پدرش همیشه خوب است. اما این اواخر نیمه‌های شب از خواب میپرید و فکر میکرد پاکت سر جایش نیست. نگران بود FBI باز غیرقانونی وارد خانه‌شان شود و باز همه جا را جستجو کند. نگران بود وقتی پدرش را بعد از جنگ ببیند به قدری خسته باشد که نتواند زیر درخت با او بیسبال بازی کند. نگران بود موهای پدرش ریخته باشد. هر روز شایعه‌های جدیدی درباره جاسوسی می‌شنیدند. یواشکی می‌گفتند تاکیزاوا خبرچین دولت بوده. مراقب حرفات باش. یاماگوچی دستش با دولت توی کاسه است. شبی سه نفر که به صورتشان نقاب زده بودند، پشت دستشویی‌ها با لوله آهنی ایشیموتو را زدند. یک شب پسر خواهرش را دید که بیرون زیر پنجره اتاق با یک قاشق فلزی از سالن غذاخوری چنباتمه زده بود. کنارش هم لاک پشت بود. سر و پایش را داخل لاکش کرده و تکان نمیخورد. چند روزی بود که همینطور بود. اصلا حرکت نمیکرد. پسر با خودش میگفت مرده. همش تقصیر منه. در این مورد با کسی حرفی نزده بود. هر شب از خواب بیدار میشد و سعی داشت صدای خزیدن لاک پشت را بشنود. اما جز صدای برخورد دری میان باد چیزی نمیشنید. دختر با قاشق گودالی کند و لاک پشت را ته آن گذاشت و آن را با شن پوشاند. بعد قاشق را روی زمین انداخت و گفت بهار میام و از گودال درش میارم. دوباره زندش میکنیم. نیمای شب در تاریکی صدای مادرش را شنید که دعا میخواند ای پدر بزرگوار ما که آسمانها را آفریده ای. صبح هنگام طلوع آفتاب از دیوار کناری صدایی آمد. مرد همسایه بود که به ژاپنی میگفت درود بر شرف و عظمت امپراتور. حالا هر وقت پسر به پدرش فکر میکرد زیر لب میگفت پدرم قانون شکنه. از این کلمه خوشش میامد. شاید پدرش از گلهی دزدی کرده یا بانکی را زده بود. شاید به کالسکه‌ای حمله کرده یا مثل برادران دالتون قطاری را گرفته بود و حالا به خاطر کاری که انجام داده دوران محکومیتش را با بقیه می گذراند. به تمام این مسائل فکر می کرد که یک دفعه تصویری از پدر جلوی چشمانش شناور شد. پدر با ربدشام و کفش راحتی از کنار چمنها به طرف ماشین می رفت. کسافت را بیفت. فقط بگید در مسافرت. دهنتون رو ببندید و یک کلمه حرف اضافه نزنید. تو خونه بمونید. فقط موقع روز بیرون برید. پشت تلفن ژاپنی حرف نزنید. اجتماع نکنید. وقتی تو خیابون ژاپنی دیگه ای رو دیدید به روش و فرهنگ ژاپنی با هم سلام نکنید. خم نشید. به روش آمریکایی‌ها با دست دادن با هم ملاقات کنید. بقیه پدرها را با کفش راحتی دستگیر نکردند. پدر بنوکادا را وقتی مشغول تمرین ضربه زدن به توپ بود با کفش‌های گلفش دستگیر کردند. پدر ووتراتشیما را وقتی در مراسم عروسی بودایی‌ها بود با کفش مهمانی دستگیر کردند. پدر شوگر ساوادا را که حالا یک پا و بخشی از حافظه اش را از دست داده بود وقتی یک جفت چکمه مشکی به پا داشت دستگیر کردند. گاهی وقتا پسر خود را با یاد پدر تامی تاناکا آرام می‌کرد. FBI او را در حالی دستگیر کرد که جوراب‌های سفید ژاپنی و یک جفت گتای چوبی به پا داشت. پسر در آخر به این نتیجه رسیده بود که گتا از کفش راحتی خیلی بدتره. مادرش میگفت گاهی وقتا ساعت رو نگاه میکنم. وقتی میبینم ساعت 5:30 دلم هوری میریزه. مطمئنم داره از شرکت بر میگرده. با خودم میگم دیره. باید همین حالا برنج آماده کنم. اواخر نوامبر در یکی از روزهای آفتابی یک دفعه چندین درخت پدیدار شد. نارها را در جعبه های از جای دور با کامیون آورده بودند. تمام طول روز مردان جلوی سالن غذاخوری درختان را با فاصله های مساوی می کاشتند. لبه های تیز و پهن بیلهاشان در میان نور تیز خورشید می درخشید. اواخر روز وقتی دیگر کسی به درختان توجهی نمی کرد، پسر برگ سبز کوچکی را از درختی کند و داخل جیبش گذاشت. صبح روز بعد برگ را همراه نامه‌ای برای پدرش فرستاد. مادرش گفت خاک قلیاییه. درخت‌ها تا آخر پاییز بیشتر دمو نمیارن. کنار پنجره ایستاده بود و موهایش را شانه می‌کرد. از لابلای موهایش موی سفیدی را کند و روی زمین رها کرد و گفت صبح جاروش می‌کنم. بعد به سمت پسر برگشت و گفت بهت گفته بودم که یکی از گوشواره‌هامو تو قطار گم کردم. پسر سرش را به علامت نفی تکان داد. مادر گفت از اون موقع تا حالا فکرمو مشغول کرده. پسر اصلا بیاد نداشت مادر در قطار گوشواره به گوش داشته باشد. پرسید چه شکلی بود؟ مادر گفت شبیه مروارید بود. خود مروارید بود. شاید پشت صندلی افتاده. شاید. حالا دیگه گم شده. گاهی وسائلمون ناپدید میشن و دیگه پیداشون نمی کنیم. همیشه همین بوده. پسر تارموی سفیدی رو از روی زمین برداشت و زیر نور لامپ گرفت. مادر به او و بعد به تارمویش که در دست پسر بود نگاهی انداخت. بعد چراغ را خاموش کرد. هر دو ساکت و آرام در تاریکی از پشت پنجره به برفی که روی بام سوله‌ها میبارید نگاه کردند. مادر بعد از چند دقیقه گفت چرا باید اون گوشواره‌ها رو تو قطار گوشم میکردم؟ کار احمقانه‌ای بود. صبح برف ادامه داشت. مادر گفت لباس زیاد بپوشید. بعد با کاغذ شکاف بین دیوارها را پر کرد و سوراخ‌های بزرگتر را با در قوطی‌های کنسرو پوشاند. بعد دو سطل زغال آورد و اجاق را روشن کرد. وقتی سازمان نقل و انتقال جنگ اعلام کرد بخشی از مسائل مازاد ارتش باقی مانده از جنگ جهانی اول را توضیح می کند، مادر 2 ساعت تمام تو صف ایستاد و چند گوش پوش، ساق شلوارهای از جنس کرباس و 3 کت نیروی دریایی با خود به خانه آورد. پسر یکی از کتها را پوشید و در آینه شکسته خود را نگاه کرد. موهایش بلند و ژولیده و صورتش از آفتاب قهوه‌ای شده بود. کت تا زیر زانوهایش می رسید. بعد انگشت شستش را درون سوراخ پشمی کت کرد و گفت بید زده. دکتر گفت باید باش بسازی. مادرش سوزن را نخواهد و گفت بذار ببینم. هوا 5 درجه سردتر شد و کمتر از 1 روز به 6 درجه زیر صفر رسید. یخ دور تا دور شاخه‌های باریک و سیاه درختان بید را در بر گرفت. ملافه‌هایی که در لخشورخانه آویزان بود از سرما به شکل قالب‌های عجیب و خشکی در آمدند. پسر با خود فکر کرد اونا بادبان‌های سفید یخ زده هستند. گاهی از همه طرف باد می‌آمد، طوری که پسر هنگام راه رفتن دائم به زمین می‌افتاد. کایوت‌های گرسنه زیر سیم‌های خاردار می‌خزیدند و سر تهمانده غذا با سگ‌های ولگرد می‌جنگیدند. مردی ناپدید شد و 3 روز بعد جسد یخزده‌اش را 4 کیلومتر در غرب کوهستان پیدا کردند. می گفتند صورتش آرام و خندان و چشمانش بسته بوده. انگار خوابیده بود. یک شب پسر از خواهرش پرسید شنیدم تو غذای ما از گوشت اسب استفاده میکنن. خب که چی؟ این گوشت رو از کجا میارن؟ از لاشه های اسبایی که تو مسابقه پاشون میشکنه و علاوه اسبای وحشی. پسر دیگر حرفی نزد. در تاریکی دراز کشید و به دوچرخه‌اش فکر کرد. موقع آمدن آن را به تنه درخت خرمانو زنجیر کرده بودند. آیا تا حالا چرخه‌اش را بردند؟ آیا پرهایش زنگ زده یا زیر چمنها پنهان شده است؟ آیا کلید زنجیر هنوز در انباری است؟ اما بیشتر از همه نگران زنگ کوچک دوچرخه‌اش بود. پدرش آن را درست و محکم به دسته دوچرخه نبسته بود. خیلی وقت پیش با خود گفته بود فردا محکمش میکنم. سپس با خود گفت ولی هیچ وقت محکمش نکردی. به یاد آورد تا 4 روز بعد از دستگیری پدرش از او خبر نداشتند. تلفن زنگ نمی‌خورد. FBI سیمای تلفن را قطع کرده بود. نمی‌توانستند از بانک پولی برداشت کنند. به مادرش گفته بودند حسابتون بسته شده. سر شام مادر میز را برای 4 نفر چید. هر شب قبل از خواب هم کلید را زیر گلدان داوودی می‌گذاشت و می‌گفت می‌دونه کجا باید پیداش کنه. روز 5 از اداره زندان‌ها در سانفرانسیسکو نامه‌ای دریافت کرد. از شوهرش بود. هنوز می‌خواهند وفاداری‌ام ثابت شود. از جزئیات پرونده‌ام و اینکه تا کی مرا اینجا نگه می‌دارند خبری ندارم. تا حالا 83 ژاپنی را با قطار فرستادند. مادر به دیدنش رفت. وقتی برگشت پسر پرسید هنوز کفش راحتیش باز بود؟ مادر گفت بله. و همون روم دو شام هم تنش بود. روزا می شد که به حمام نرفته بود. شبیه بی خانمان ها شده بود. آن شب میز را برای 3 نفر چید. صبح روز بعد تمام کت‌شلوارهای مرد جز یکی را به نظافت چی داد. جز کت‌شلوار راه راه آبیش. این کت‌شلوار یادگاری از او در کمد ماند. مادر گفت ازم خواست این کت‌شلوار رو برای تو نگه دارم تا همیشه بیادش باشی. کریسمس آسمان خاکستری و سرما کشنده بود. در سالن غذاخوری درخت‌های کاج را با ستاره‌هایی که از قوطی کنسرو درست شده بود تزیین کردند. برای شام بوقلمون دادند و از طرف یک خیریه بین بچه‌های هر بلوک شیرینی و هدیه پخش شد. پسر یک چاقوی قرمز نظامی کوچک دریافت کرد. انگار زمستان نمیخواست تمام شود. تب و اسهال شیوع پیدا کرد. زغال نایاب شد. به هر نفر فقط دو پتوی نظامی دادند. شبها پسر در حالی که میلرزید به خواب میرفت. دستانش از سرما قرمز و ترک خورده بود. همیشه گلویش درد میکرد. زندگی گذشته از آنها دور شده بود و دیگر مثل قبل نبودند. درست مثل خاطره، فقط حاله ای از آن را به یاد داشت. دیگر مادرش نمیخواست بداند چه کسی در جنگ پیروز شد، چه کسی شکست خورد. دیگر حوادث را دنبال نمیکرد، روزنامه نمیخواند، به اخبار رادیو گوش نمیداد. میگفت هر وقت تموم شد خبرم کنید. نه به صلیب سرخ خونی اهدا کرد، نه با زنان دیگری که برای سربازان ارتش آمریکا جوراب و شال گردن میبافتند همراه شد. بیشتر اوقات از خانه بیرون نمی رفت. ساعتهای متمادی بدون حرف کنار اجاق می نشست. روی دامنش نامه نیمه تمام یا کتابی بسته بود. برای اینکه گرم بماند روسری پشمی زخیمی را دور سرش می بست. یک بار گفت گاهی نمی دونم خوابم یا بیدار. پسر گفت بیداری. گفت دیگر اشتها ندارد. غذا حوصله‌اش را سر می برد. به پسر گفت بدون من غذا بخور. پسر از سالن غذاخوری برایش غذا آورد. یک بشقاب لوبیا و یک ظرف ترشی کلم. به زور قاشق رو در دستش گذاشت. اما او همچنان مبهوت به پنجره خیره شده بود. یک روز مادر گفت دیگر تحملش طاق شده است. از باد، خاک و انتظار بیپایان خسته شده. ساعتها در تشک دراز میکشید و آرام نفس میکشید طوری که پسر نمیفهمید خواب است یا بیدار. دو شب قبل از آن که خانهشان را ترک کنند پسر به مادرش کمک کرد نوره‌ها را در باغچه زیر مجسمه بودای خندان خاک کنند. بهار بود. خاک تیره و مرطوب بود. مادر همانطور که دراز کشیده بود گفت شبی که پدرت دستگیر کردن ازم خواست براش یه لیوان آب بیارم. تازه دراز کشیده بودم، خیلی خسته بودم، به همین دلیل بهش گفتم خودش بره برای خودش آب بیاره. اونم گفت ولش کن. بعد گرفت خوابید. چند ساعت بعد اومدن و بردنش. همش فکر میکنم یه وقت تشنه نباشه. پسر گفت حتما تو ایسکا بهش آب دادم. خودم باید برش آب می آوردم. خب تو که خبر نداشتی. حتی حالا هم تو خواب میبینم آب میخواد، تشنه است. مدتی بود خواهرش صبح زود خانه را ترک میکرد و تا بعد از تاریکی شب بر نمیگشت. نیمه شب پسر صدایی شنید. صدای منظم تق‌تق طنابی روی زمین خاکی. از جایش بلند شد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. خواهرش را دید که زیر نور مهتاب با پیراهن تابستانی لیموی رنگش داشت تناب بازی میکرد. ساق پایش به خاطر سرعت شدید ریزگردها که تمام روز در هوا میوزیدند پر از زخم بود. بیرون رفت و کنار در ایستاد. دکتر او را ندید. همچنان تناب میزد. اول با یک پا، بعد پای دیگر، بعد تناب را با دستانش ضربدری میکرد. آنقدر تناب زد تا آخر تناب به پایش گیر کرد و سکندری خورد. پایش رو محکم به زمین کوبید و تناب رو پرت کرد. پسر آرام گفت دیگه بهتره بیای تو، سرما میخوری. دکتر نگاهش کرد و گفت از که اینجا بایستدی؟ خیلی وقته. چطور بودن؟ خیلی خوب. تو یه تنابزن حرفه‌ای هستی. نه خیر، افتضاحم. حتی لیاقت تناب زدن رو هم ندارم. پسر به طرف دختر رفت و تناب را از روی زمین برداشت و نگاهش کرد. تناب پوسیده بود. تکه‌ای بندرفت قدیمی بود. دوباره گفت: بهتره بیای تو. نمیخوام. پسر جواب نداد. دختر گفت: تناب زدنم افتضاحه. آره افتضاحه. سپس تناب رو به دختر داد و گفت بگیرش. دختر یک سر تناب رو گرفت، سر دیگر رو پسر محکم گرفت و آرام خواهرش رو به طرف اتاق برد. صبح دختر با تب شدید بیدار شد. مادر در لیوانی حلبی برایش آب آورد و گفت بخورد. دختر رد کرد و گفت تشنهش نیست و هیچ چیز از گلویش پایین نمی رود. پتو رو از روی خود کنار زد و شروع به کندن یکی از زخمای روی زانویش کرد. پسر موش دست او را گرفت و گفت نکن. دختر از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت ما کجاییم؟ این کدوم کشوره؟ پدرش را دید که تنها در آن سوی جاده راه می رفت. گفت اوه، پدر برگشته تا ما رو به خودش ببره. در ماه فوریه یک دسته سرباز برای جذب داوطلب به اردوگاه آمد. از هر مرد و زن بالای 17 ساله پرسش‌هایی درباره وفاداری به آمریکا پرسیده شد. آیا حاضرید هر زمان که دستور آمد به قدمت ارتش ایالات متحده آمریکا درآیید؟ مرد همسایه جواب منفی داد. او را با همسر و مادرزنش به اردوگاه خائنان فرستادند. سال بعد هم با کشتی به ژاپن برگرداندند. آیا هیچ شرطی قسم می‌خورید که تابع ایالات متحده آمریکا هستید و خالصانه از اون در برابر حمله هر دشمن خارجی و داخلی دفاع می‌کنید و به اطاعت از امپراتور ژاپن یا هر قدرت بیگانه پشت می‌کنید؟ مادر گفت ما اینجا می‌مونیم و ماندند. هوا دیگر مثل قبل سرد نبود. دوباره تعداد عقرب‌ها زیاد شده بود. دختر با قاشق شنهای زیر پنجره را کند، اما از لاک‌پشت خبری نبود. گفت بدون ما رفته. درختان بید از سرمای زمستان در امان نمانده بودند. دختر شاخه باریک را کند و لای دندان گذاشت. گفت خوش شده. روزهای پس از باران مادر از رخت خواب بر می‌خواست، پنجره را باز می‌کرد و نفس عمیقی می‌کشید. یک بعد از ظهر گرم ماه آوریل مردی کنار سیم‌های خاردار به ضرب گلوله کشته شد. نگهبانی که سر پست بود گفت مرد قصد فرار داشته. 4 بار به او اخطار داده ولی مرد توجهی نکرده. دوستان مرد گفتند او سگش را برای پیاده‌روی برده بود. گوشش کمی سنگین بود و حتماً صدای نگهبان را نشنیده. مرد دیگری به گلی کمیاب در آن طرف حصار اشاره کرد و گفت دوستم می‌خواسته اون گل رو بچینه که مورد اصابت گلوله قرار گرفته. در مراسم خاکسپاری نزدیک به 2000 نفر آمده بودند. تابوتش با صدها گل کاغذی تزیین شده بود. سرود مذهبی هم خوانده شد. گرما بازگشت. جنگ تمام نشد. در ماه مه اولین گروه از نیروهای داوطلب اردوگاه را به جنگ بردند. مادر گفت به نظرم حالا اینجاییم. دکتر گفت حداقل دیگه میدونیم کجاییم. پسر با خود فکر کرد حالا پدر میتواند آنها را پیدا کند. هفته ها میشد نامه ای از او دریافت نکرده بودند. از مادر پرسید نامه پدر کی میرسه؟ اصلا معلوم نیست. پسر از شالا بلای سوله ها قدم می زد و سنگ ریزه داخل سطل زغال می انداخت و با تکه چوبی روی شنها تصاویری از هواپیما و تانک می کشید. کلمه کمک را بزرگ بر سطح زمین می کشید، اما قبل از آن که کسی آن را بخواند پاکش می کرد. تقویمشان از روی دیوار افتاده بود. ساعت کوچک دیگر کار نمی کرد. گرد و خاک لای چرخ دنده‌هایش رفته و آنها را از کار انداخته بود. دندان و آسیاب بالایی پسر لق شده بود. از دست دادن به آن لذت می برد. گاهی آب دهانش مزه خون می گرفت و او آن را بورت می داد. از فاصله دور صدای حرکت قطار آمد. چشمانش را بست و با خود فکر کرد پدر بر می گردد. می تواند با اسب، قطار یا هواپیما بیاید یا با همان اتومبیلی که او را برده بودند. وقتی پیدایش می شد می گفت من برگشتم. اون وقت چشمانش می درخشید. دستش را در جیبش می کرد و مرواریدی سفید در می آورد و می گفت اینو کنار جاده پیدا کردم. چه خوب می شد اگر اینطور می شد. شایدم یک شب وقتی پسر در رخت خواب بود صدای ضربه آرام در زدن را می شنید. می پرسید کیه؟ و پدر می گفت منم. پسر در را باز می کرد و پدرش را می دید که با ربط و شامر فلانل سفیدش که با خاک آغشته شده کنار در ایستاده است و می گوید از لورزبرگ تا اینجا خیلی راه بود. بعد با هم دست می دادند یا حتی یکدیگر را در آغوش می گرفتند. از پدرش می پرسید نامه هم به دست رسید؟ پدر می گفت همشون رسید. کلمه به کلمهشون رو خوندم. همش به تو فکر می کردم. او هم می گفت من هم همینطور. برای پدرش لیوانی آب می آورد و کنار هم روی تشک می نشستند. بعد سرش را روی شانه پدر می گذاشت و بوی خاک، بوی ملایم خمیر ریش و هر بویی را که دوست داشت حس می کرد. بعد از گوشه چشم به انگشت شست پدر که از کفش راحتیش بیرون زده بود نگاه می کرد و می گفت بابا چه؟ یاد دفتر کفشات رو پات کنی؟ پدر به پاهایش نگاه می کرد و با تعجب سر تکان داد و می گفت پدر سوخته داشتی به پاهام نگاه می کردی؟ بعد چانهایش را بالا می انداخت، روی تشک لم می داد و خود را رها می کرد. پیپش را با یک جعبه کبریت از جیب در می آورد و می گفت همه چیزو برام تعریف کن. جنگ تمام شد. وقتی به خانه برگشتیم پاییز بود. خانه هنوز مال ما بود. درختان خیابان از آنچه به یاد داشتیم بلندتر و بزرگتر شده بودند. تعداد ماشین ها کم شده بود و بوته روزی که مادر در باغچه کوچکمان کاشته بود دیگر آنجا نبود. وقتی خانه را ترک کردیم بهار بود و درخت مگنولیا تازه شکوفه داده بود. اما حالا پاییز بود. برگای درختان ریخته و جای بوته روزی که مادر کاشته بود تلی از علف هرز در آمده بود. بطری‌های شکسته در اطراف حیاط به چشم بود. سر به کوهی کنار ایوان انگار طی این سالها حتی یک بار هم رنگ آب به خود ندیده بود. چمدان‌های خاک گرفتم آن را در باغچه جای بوته روز گذاشتیم. اواخر روز بود. نسیم خونکی از خلیج می‌وزید. مرد همسایه در حیات خانه‌اش مشغول جمع‌آوری برگ‌های پاییزی بود. او را نمی‌شناختیم. به محلی که قبل از جنگ همسایه‌مان بود شباهتی نداشت. وقتی متوجه حضور من شد شنکش را کناری گذاشت و با سر به ما سلام کرد. اما مادر جوابش را نداد. نه با تکمان دست و نه با سر. مادر به ما هشدار داده بود آدم های زیادی هستند که از بازگشت ما اصلا خوشحال نیستند. شاید این مرد از اعضای ارتش آمریکا یا از تکاوران بود. شاید هم جز به هیچ کدام از اینها نبود. فقط مردی با یک شنکش بود که مادر ما ترجیح می داد او را نادیده بگیرد. نمی دانستیم. مادر با کلیدی که به زنجیر بلند نقره‌ای آویزان بود و در آن سالها دور گردنش بود در خانه را باز کرد. در آن سالها هر روز زنجیر را چک می‌کرد تا از بودنش مطمئن شود. طوری در را باز کرد که انگار هر روز این کار را انجام می‌داد. می‌دیدیم که انگشتانش نمی‌لرزید. مادر کلاهش را برداشت و وارد حال شد. بالاخره بعد از گذشت 3 سال و 5 ماه خودمان را در خانه دیدیم. وضعیت خانه چندان خوشایند نبود. رنگ دیوارها ریخته و چارچوب پنجره‌ها پوسیده بود. کف همه جا پر از قوطی‌های خالی کنسرو و خرده شیشه بود. در گوشه‌ای سه صندلی تاشو و یک چهارپایه آهنی و چراغ مطالعه خرابی دیده می‌شد. اما نصف اسباب و وسایلمان دیگر نبود. اما اهمیتی نداشت، چون در خانه بودیم. شانس آورده بودیم. خیلی از کسانی که با ما در قطار برگشت بودند، خانه ای نداشتند و امشب را باید در اقامتگاه‌های مخصوص کلیساها می‌خوابیدند. وسایلمان را گذاشتیم. از اتاقی به اتاق دیگر می‌دویدیم و فریاد می‌زدیم. در و پنجره‌ها را باز کردیم و بوی دریا بوهای ناآشنا را از بین برد. سال‌ها بود بوی دریا حس نکرده بودیم. در آشپزخانه شیر آب را باز و بریزش آب از لوله نگاه کردیم. اول آب قهوه‌ای و زنگار گرفته‌ای بیرون ریخت. بعد آبی زلال و تمیز. از آب شیر نوشیدیم. گلومان به خاطر این راه طولانی خشک شده و لباس‌های ما خاک گرفته بود. فهمیدیم آدم‌های زیادی در خانمان زندگی کرده بودند. آدم‌هایی که نمی‌شناختیم و نمی‌دانستیم الان کجایند. در طبقه بالا در اتاق‌هایی که زمانی می‌خوابیدیم، تشک‌های خاک گرفته و مجله‌های مبتذل قدیمی پیدا کردیم. در انتهای حال در اتاقی که مادر تمام وسایل با ارزش را گذاشته بود، دوربین عکاسی، جاروبرقی و سرویس چینی عروسیش به سختی می توانستی وسیله‌ای پیدا کنی. همه چیز را برده بودند. جعبه‌های خالی کف زمین پخش و پلا بود. آب از شکاف سقف نشت کرده روی دیوارها لکه‌های بزرگ قهوه‌ای پدیدار شده و با ماژیک قرمز با خطی بد جمله‌ای روی دیوار نوشته شده بود که باعث شد هر سه پشت به دیوار کنیم. مادرمان گفت رنگش میکنیم. بعدها رنگش کردیم، اما کلمات هیچگاه از ذهنمان پاک نشد. شب اولی که به دنیا برگشتیم، دنیایی که از آن رانده شده بودیم، تمام در و پنجره‌ها را قفل کردیم. پتوهایمان را روی زمین کنار پله‌ها دور از پنجره و دید خیابان پهن کردیم. مادرمان گوشه‌ای دورتر از ما دور از پنجره خوابید. تصمیم گرفته بودیم کنار هم در یک اتاق بخوابیم. با اینکه بیش از 3 سال با این رویا می‌خوابیدیم که روزی بتوانیم در اتاق‌هایمان تنها بخوابیم. وقتی می‌خواستیم بخوابیم، یاد حرفایی می‌افتادیم که آدم‌هایی که قبل از ما رسیده بودند تعریف کرده بودند. خونه یه خانواده ژاپنی رو وقتی همه خواب بودند با گازوئیل آتیش زده بودند. خونه دیگری رو با دینامیت منفجر کرده بودند. در کوچه و خیابان به آنها شلیک می‌کردند. سنگ قبرهایشان را خرد می‌کردند و نیمه‌های شب در خانه‌هاشان را می‌زدند و به آنها می‌گفتند همسایه از دیدنت خوشحالیم، تا کی می‌خوای تو این شهر بمونی؟ هیچ شغلی تو این شهر پیدا نمی‌کنی. اگه جای تو بودم از اینجا می‌رفتم. مردم براتون نقشه‌های شوم می‌کشیدند. به همین خاطر ساعت‌ها با بهترین لباس‌هایمان زیر پتو بیدار می‌ماندیم. مادرمان می‌گفت نمی‌خوام وقتی جسد اون رو پیدا کردن با پیژامه باشیم. دائم منتظر شنیدن صدای تیر یا ضربه محکمی به در بودیم. دیگر آزاد بودیم هر جا که می‌خواستیم برویم. دیگر از نگهبان‌های مسلح، نورافکن‌ها و سیم‌های خاردار خبری نبود. وقتی دفترچه جیره‌بندی به دستمان رسید، مادرمان گفت برامون گوشت می‌خره. نقره‌هایی را که خاک کرده بود درآورد و میز را برای 3 نفر چید. چاقوها هنوز تیز بودند. وقتی پشت میز نشستیم گفت آروم با دهن بسته و سر بالا غذا بخورید. وحشیگری نکنید. اما نتوانستیم. گرسنه و حریص بودیم و با حرص و ولع سریع غذا می‌خوردیم. بعد از ظهر رادیو گوش کردیم. انگار هیچ وقت از اونجا دور نبودیم. گفتیم انگار چیزی تغییر نکرده. باز به مدرسه رفتیم. باید خیلی تلاش میکردیم تا زمان از دست رفته را جبران کنیم. دنبال همکلاسی های قدیممون گشتیم. آنها پرسیدن کجا بودید؟ بعضی ها فقط سر تکان دادند. دیگر مثل آنها لباس میپوشیدیم. اسمهای من را شبیه اسم آنها کردیم. حتی اگر مادرمان در خیابان ما را با نام واقعی صدا میکرد بر نمیگشتیم. دیگر اشتباه نمیکردیم. شهر درست مثل گذشته بود. داروخانه هنوز ته خیابان بود. فقط تابلوش را عوض کرده بود. پارکا همچنان سبز و زیبا بودند. از پشت پنجره های خانه های محل هنوز هم چهره دوستان و همسایه های قدیمی را می دیدیم. همه آنها رفتن ما را در اوائل جنگ دیده بودند. همان وقتی که در خیابان با چمدان های پر از لباس راه می رفتیم از لای پرده ما را نگاه می کردند. اما هیچ کدام بیرون نیامدند تا از ما خداحافظی کنند یا برای من آرزوی خوشبختی کنند یا حتی بپرسند به کجا می رویم. حتی برای من دست هم تکان ندادند. حالا هم که پیششان برگشته بودیم رویشان را بر می گرداندند. تظاهر می کردند ما را ندیدند. بعضی ها سرشان را تکان می دادند و می گفتند روز قشنگیست. انگار نه انگار ما این همه سال از آنها دور بودیم. یک بار شخصی ایستاد و از مادرم پرسید کجا بودیم. چند وقتی می شد ندیدیم اتون. در حالی که باید می گفت چند سالی می شه ندیدیم اتون. مادرم لبخند زد و گفت آه بله نبودیم. ولی پدر هنوز بر نگشته بود. در نامه‌هایش نوشته بود به زودی در یکی از همین روزها آزاد می شود. دقیق نمی دانست. شاید فردا، شاید 6 ماه دیگر. آیا وقتی از قطار پیاده می شد ما را می شناخت؟ چی پوشیده بود؟ آیا موی روی سرش مانده بود؟ اولین کلمه ای که می گفت چه بود؟ سازمان نقل و انتقالات جنگ هر ژاپنی را با کرایه قطار و 25 دلار پول به خانه می فرستاد. مادر من گفت چرا 25 دلار؟ چرا 100 دلار ندادن؟ با آن پول مادر من برای من یک جفت کفش سایز بزرگ خرید. وقتی داشتیم پارچه گلوله می کردیم تا جلوی پنجه کفشامان بگذاریم گفت پاتون زود بزرگ می شه. برای من یک تشک از کتان زخیم خرید تا رویش بخوابیم. تشک ها را جلوی راه پله در حال پهن کردیم تا اینکه شب یک نفر پنجره را خرد کرد. بعد از آن شب تشک ها را به طبقه بالا در اتاق انتهای راه رو بردیم که روی دیوارش جملات رکیک نوشته بود و همانجا خوابیدیم. وقت غروب مادر در اتاقهای جلوی خانه می گشت. چراغ ها را یکی یکی خاموش می کرد تا کسی متوجه حضور ما نشود. هر روز دوروبرمان مردان بیشتری از جنگ برمیگشتند. آنها پدران، برادران، همسران و فرزندان همسایه‌هایمان بودند و با هزاران کشتی عظیم جنگی آورده شده بودند. در روزنامه ها می‌خواندیم که زندانیان و اسیران نجات یافته از اردوگاه‌های شکنجه ژاپنی‌ها می‌گفتند مجبورمون می‌کردند ساعت‌های طولانی زانو بزنیم. باید وقتی شکنجمون می‌کردن هوشیار می‌بودیم. به پامون گویهای سنگین آهنی می‌بستند. بعضی همون از گرسنگی مردن. اگه میخواستیم کمی با اونا صمیمی بشیم دیوونه محسوب میشدیم. بهترین روز زندگیمون روزی بود که اون بمب اتمی خوشگل پرتاب شد. به خودمان در آینه نگاه میکردیم. موی سیاه، پوست زرد، چشم بادامی، تصویر بیرحمی از دشمن. متهم بودیم. مادر میگفت اهمیت ندید، همه چیز درست میشه، باید شجاع باشید. اما ما میدانستیم که دیگر قابل اعتماد نیستیم. در خیابان از نگاه غریبه ها دوری می کردیم. در مدرسه معلم جدیدمان با ما مهربان بود. بچه های کلاس مؤدب بودند. اما وقت نهار کسی کنارمان نمی نشست. ما را وارد بازی هایشان نمی کردند. حتی دوستان قدیمی من که بسیاری وقتا ما را دعوت کرده بودند در خانه هایشان عصرانه بخوریم از ما دوری می کردند. انگار اصلا ما را به یاد نداشتند. شاید می ترسیدند. چون بعدها از پوستچی محله شنیدیم که به همه گفته بودند اگر برای ما نامه بنویسند به همکاری و کمک به دشمن متهم می شوند. به آنها گفته بودند این آدم ها پرل هاربر را منفجر کردند. خیلی درونگرا شده بودیم. تمام مسائل را پیش خودمان نگه می داشتیم. از راهروها آرام عبور می کردیم. اگر پشت سرمان صدایی می شنیدیم اهمیت نمی دادیم. اگر دانش آموزی با بی‌ادبی و خیلی سرد و خشک صدایمان می کرد آن را نشنیده می گرفتیم. همیشه ته کلاس می نشستیم تا کمتر جلب توجه کنیم. روزای آخر در اردوگاه یادمان داده بودند همیشه سرتون رو پایین بندازید. مشکل رو دردسر ایجاد نکنید. فقط به زبان انگلیسی حرف بزنید. تو خیابون بیش از 3 نفر نباشید. تو رستوران ها بیش از 5 نفر نباشید. تحت هیچ شرایطی جلب توجه نکنید. در کلاس حتی اگر جواب سوالی را می دانستیم دستمان را بلند نمی کردیم و مدام چشممان به ساعت بود که کی زنگ را می زنند تا به خانه برویم. وقتی معلم می پرسید همه چیز رو به راه است می گفتیم بله، بله، همه چیز خوبه. اگر کار اشتباهی می کردیم باید عذر می خواستیم. ببخشید، ببخشید به شما نگاه کردم. ببخشید اینجا نشستم. خیلی متاسفم که دستم به بازوت خورد. منظوری نداشتم. دیگه مراقب هستم. قول میدم. بعد از تعطیلی مدرسه کتابهایمان را جمع میکردیم، خیلی آرام به سمت خانه میرفتیم. گاهی یک گروه پسر که نمیدانستیم از کجا سر و کلهشان پیدا شده دورمان حلقه میزدند. بی هیچ حرفی با دوچرخه هایشان دورمان میچرخیدند. بعضی وقتها هم وسایلی آشنا را میدیدیم. به نظرت اون جاروبرقی ما نیست که خانم پاترسون داره باهاش اتاق نشیمنش جارو میکنه؟ اون کاناپه خانواده گلروی به نظرت آشنا نیست؟ قبلا این میستری آقای تیپن رو جایی ندیدیم؟ گاهی نیمه شبها از راپله ها صدایی میشنیدیم. صدای جیرجیر کفش روی کف اتاق. صداهای عجیبی از آشپزخانه میامد. کسی در کابینت را باز میکرد. کسی داشت یخچال را خالی میکرد. سری به سمت حال میرفتیم. مادرمان را می دیدیم که در تاریکی کنار پنجره ایستاده و از لای پرده با دقت بیرون را تماشا می کند. روزها به سرعت سرد شدند. آسمان خاکستری و هوا مرطوب شد. دیگر پولی نداشتیم. بیشتر وقتا شام برنج و کلم می خوردیم. یک شنبه ها از ارزان فروشی های شهر ماهی ساردین می خریدیم. از یک دستمال چند روز استفاده می کردیم. شبها با آبی که در وان می ریختیم حمام می کردیم. مادرمان هر پنی 5 سنتی و 10 سنتی را می شمرد و حساب کتاب می کرد. قوانین جدیدی گذاشت. به محض رسیدن به خونه لباساتون را عوض کنید. موقع مسواک زدن شیر آب را ببندید. اسراف نکنید. کیسه های نون را دور نندازید. از اونا برای گذاشتن ساندویچ های مدرسه‌تون استفاده می کنم. هر نخ کامبایی که دیدید نگه دارید. اونا رو به توپ کامبای اضافه میکنن. تموم هویجتون رو بخورید. یادتون باشه تو اروپا بچه ها گرسنه هستن. کش لاستیکی رو دور نندازید. روغن رو حروم نکنید. صابون رو اسراف نکنید. کفشایمان قبل از آن که اندازه پایمان شود از شکل افتاد. مادر آنها رو از داخل با مقوا محکم کرد و گفت مواظب باشید تو چاله نرید. از روز بعد دنبال کار گشت. تمام آگهی های استخدام روزنامه ها را گشت اما کسی به او کار نداد. نمیخوایم باعث ناراحتی کارمندای دیگه بشیم. هر روز چندین بار این جمله ها را میشنید. روز بعد در یک کارخانه پوشاک برای دوخت آستین استخدام شد. روز بعدش اخراجش کردند. نتونستم درزا رو صاف به هم بدوزم. آخر سر در خانه خانواده های ثروتمندی که روی تپه ها زندگی میکردند مشغول کار شد. دائم می گفت کارش سخت نیست، فقط باید لبخند بزنید و بگویید بله خانم، خیر خانم و هر کاری را که می گویند انجام دهید. اگر می گفتند زمین را بشوید، روی دو زانو می نشست و می شست. اگر برگ‌های درخت مینیاتوری داخل آپارتمان به گردگیری نیاز داشتند، کهنه نمداری بر می داشت و تک تک برگ‌های آن را تمیز می کرد. اگر خانم خانه احساس تنهایی می کرد، کهنه را کنار می گذاشت و به حرفایش گوش می داد. گاهی هم در جواب درد دلهای خانم میگفت میفهمم یا واقعا باعث تأسفه. روزهایی هم که تعطیل بود رخشویی و اتوکشی میکرد. تنابهای رخت را در حیات پشتی بسته بود. هر وقت از پنجره نگاه میکردیم لباسهای کسانی را که نمیشناختیم میدیدیم. مادر با پولی که می گرفت برای پنجره‌های رو به خیابان پرده‌های توری جدیدی خرید. کوبه برنجی و زنگ زده در را جلا داد. کم کم وسایل بیشتری خرید. یکی از کارفرماهایش سرویس غذاخوری و یک کت از جنس پشم شتر به او داد. کاملا نو بود. انگار هیچ وقت آن را نپوشیده بودند. کارفرمای دیگر یک جفت جاشمعی نقره به او داد که روز بعد آن را به یک مغازه گرویی برد. در یکی از صبح‌های مه‌آلود و مرطوب ماه دسامبر تلگرافی به این مضمون دریافت کردیم. سانتافه را ترک کردم. یک شنبه 3 بعد از ظهر میرسم. با عشق بابا. تا چند روز بعد از دریافت تلگراف کاری جز انتظار و گذر زمان نداشتیم. مدرسه می رفتیم، به خانه برمی گشتیم و به ساعت خیره می شدیم. مادر تلگراف را در جیبش گذاشته، آن را هر کجا می رفت با خود می برد. سر کار، اداره پست، موقع خرید نان، گاهی سر میز شام آن را در می آورد و زیر نور چراغ دوباره می خواند. انگار می خواست مطمئن شود کلمه ها را درست خوانده یا اینکه آن را با نامه دیگری اشتباه نکرده. از ما می پرسید، اگه الکی باشه چی؟ شاید اشتباهی اونو تو خونه ما انداختن. شاید همون مردی که نصف شب فریاد زد باید از اینجا بریم اونو برای آزار ما تو صندوق انداخته. ما می گفتیم مادر، واقعی الکی نیست. یک شنبه نزدیک غروب قطار پدرمان به ایستگاه رسید. باران نم نم می بارید. قطار که ایستاد، مرد بوز کرده ای که چمدانی مقوایی در دست داشت از آخرین کوپه پیاده شد. صورتش پر از چروک بود. کت و شلواری کهنه و پاره به تن داشت. سرش مو نداشت. آرام با دقت و به کمک عصا راه می رفت. با اینکه برای این لحظه بیتاب بودیم، حالا وقتی او را بعد از 4 سال می دیدیم نمی دانستیم باید چه کار کنیم و چه واکنشی نشان بدهیم. به طرفش ندویدیم. دستای من را با شادی برایش تکان ندادیم و فریاد نزدیم ما اینجاییم، تا اینکه مادر آرام و محکم از پشت ما را به طرف او راند و آهسته گفت برید پیشش. اما تنها کاری که توانستیم بکنیم این بود که زمین را نگاه کنیم. قدرت حرکت نداشتیم، چرا که مردی که روبروی ما بود پدرمان نبود، یک غریبه بود. به مامان گفتیم اون بابا نیست، اما مادر صدای من را نشنید. مرد چمدانش را زمین گذاشت و به مادر نگاه کرد. بعد روی زانوانش نشست و ما را در آغوش کشید. دائم اسم همان را تکرار میکرد، ولی هنوز نمیتوانستیم مطمئن باشیم که او پدرمان است. پدری که هر شب بیاد داشتیم زیبا و قوی بود. سریع، مطمئن و با سری بالا راه میرفت و همیشه میخندید. مردی که از قطار پیاده شد از پدر 56 سالمان خیلی پیرتر بود. دندان مصنوعی داشت و هیچ مویی روی سرش نبود. وقتی در آغوشش بودیم می توانستیم استخوان‌های بدنش را از روی پیراهنش حس کنیم. او درباره تمام سالهایی که از ما دور بود حتی کلمه‌ای هم نگفت. درباره علت دستگیریش و اینکه چرا همه دندان‌هایش ریخته حرفی نزد. حالا به دنیا برگشته بودیم. وقتی وارد خانه شد خیلی آرام از اتاقی به اتاق دیگر رفت. وسایل را بر می داشت، با تعجب به آنها نگاه می کرد و باز سر جایشان می گذاشت. شنیدیم زیر لب می گفت قدرت تشخیصم را از دست دادم. بعد از ظهر روی کاناپه دراز کشید تا کمی بخوابد. بعد از چند دقیقه از خواب پرید. نمی دانست کجاست. بلند شد و اسمهای من را فریاد زد. سریع پیشش دویدیم. پرسیدیم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ گفت میخواسته ما را ببیند. باورش نمیشد بیدار است. بعدها گفت وقتی در قطار بوده دائم خواب میدیده، خوابش برده و ایستگاه را رد کرده. هر روز شلوار راحت به پا می کرد. مطمئن بود کسی خانه را می پاید. دوست نداشت از تلفن استفاده کند. از غذا خوردن بیرون از خانه نفرت داشت. به ندرت با کسی حرف می زد. به همه مشکوک بود. پسر روزنامه فروش، فروشنده محل، خانم پیری که هر روز وقتی از مدرسه برمیگشتیم و از در خانه‌اش رد می‌شدیم برایمان دستکان می‌داد. به ما می‌گفت همه این آدم‌ها جاسوس هستند. مسائل کم اهمیت مثل پارس سگ همسایه، جابجا شدن خودکارش، تأخیر در هر مورد او را به شدت عصبانی می‌کرد. بعد از ظهر یکی از روزها، بعد از انتظار طولانی در بانک، جلوی صف رفت و با عصایش به زمین کوبید و فریاد زد: من کل روز و وقت ندارم. ما روی من را برگرداندیم. انگار او را نمی شناسیم. هیچ کدام از مشتری ها حرفی نزدند. همانطور که آرام به طرف در می رفتیم سرمان داد کشید: فکر می کنید اهمیت می دن؟ گوشهای من را با دست گرفتیم و به راه من ادامه دادیم. دیگر سر کارش بر نگشت. شرکتی که قبلا در آن کار می کرد درست بعد از ماجرای پرل هاربر با او تصفیه کرده بود. جای دیگری هم او را استخدام نکردند. می گفتند سنش زیاده، وضعیت سلامتش تعریفی نداره، تو اردوگاه دشمنان درجه یک بوده. به همین دلیل خانه نشین شد. هر روز با زربین روزنامه می خواند و چیزهای در یک دفترچه یادداشت آبی کوچک می نوشت. گاه به حیاط می رفت و چمنها را آب می داد یا ایوان جلو را جارو می کرد. هر روز بعد از ظهر از مدرسه که برمی گشتیم برای من اسنک درست می کرد. همیشه از دیدن من خوشحال می شد. تا پای ما را در خانه می گذاشتیم می گفت: خب تعریف کنید چه خبر بود؟ در آشپزخانه کنارش می نشستیم و از همه چیز حرف می زدیم. به جلو خم می شد و وانمود می کرد به حرفای من گوش می دهد. ولی می دانستیم اصلا به آنچه که می گفتیم اهمیتی نمی داد و ذهنش همیشه مشغول چیزهای دیگری بود. شاید داشت به مامان فکر می کرد. دوست داشت او زود از سر کار برگردد. شاید هم به قولی که سالها پیش به او داده بود فکر میکرد. آن زمان به مادرمان گفته بود هیچ وقت مجبور نیست کار کند. رگهای آبی بزرگی روی قوزک پای مامان پیدا شده بود. دستانش زبر و قرمز شده بود و هر روز وقتی از پله‌ها بالا می‌آمد نسبت به روز قبل سخت‌تر حرکت میکرد. سرما و بوران کاهش پیدا کرد. هرچه روزها بلندتر میشد پدر بیشتر در اتاقش تنها میماند. دیگر روزنامه نمیخواند. رادیو گوش نمی کرد و نوشته هایش در دفترچه یاد داشت کمتر و کمتر شد و بعد از مدتی دیگر حتی یک کلمه هم ننوشت. هر وقت از کنار اتاقش رد می شدیم او را می دیدیم که لب طرف نشسته، دستایش را روی زانوانش گذاشته و به بیرون از پنجره زل زده. گویی منتظر اتفاقی بود. هر وقت سعی می کردیم او را بیرون ببریم فقط لبخند می زد. دستش را برای من تکان می داد و می گفت: خودتون برید. شبها خیلی زود به رخت خواب می رفت. سر ساعت 7 بعد از شام. خوابش سبک بود و همیشه با کابوسی تکراری از خواب می پرید. 5 دقیقه از اعلام خاموشی گذشته بود و او بیرون آن سوی حصارها گرفتار شده بود. از خواب می پرید و می گفت: باید برگردم. مادرمان به او می گفت: الان خونه ای. همه چیز رو به راهه. اولین نشانه های بهار نمایان شد. آخرین پدران محله ما، آنها که زنده مانده بودند، به خانه برگشتند. در حیات، در مدرسه، در خیابان، گاهی ما را صدا می زدند. اول تظاهر می کردیم نمی شنویم. اما بعد از مدتی دیگر نتوانستیم مقاومت کنیم. نگاه کردیم، سر تکان دادیم، لبخند زدیم و به راهمان ادامه دادیم. طی 2 هفته، گلهای سنبل و نرگس، و شاخهای بیدمش در باغچه رویدند. شبها موقع خواب پنجره ها را باز می گذاشتیم و صبحها وقتی از خواب بیدار می شدیم فقط برای لحظه کوتاه فراموش می کردیم مدتی از اینجا دور بوده ایم. وقتی آن شب آدم هایت دستگیرم کردند، ربدوشام رو کفش راحتی پوشیده بودم. در ایستگاه بازجوییم کردند. گفتند حرف بزن. اتاقی کوچک و خالی بود. پنجره‌ای نداشت. نور چراغ‌ها شدید بود. چند روزی مرا آنجا نگه داشتند. دیگر چه بگویم؟ پایم یخ زده بود. خسته و تشنه بودم. ترسیده بودم. به همین دلیل ناچار کاری را که مجبورم کردند انجام دادم. حرف زدم. گفتم باشد. قبول میکنم. دروغ میگویم. شما راست میگویید. همیشه حق با شماست. من بودم. کار من بود. توی مخزن آب سم ریختم. در غذایتان حشره کش ریختم. نخود فرنگی و سیب زمینی هایی را که با آرسنیک مسموم کرده بودم وارد بازار کردم. اطراف ریل قطار دینامیت کار گذاشتم. چاهای نفتتان را به آتش کشیدم. ورودی بندرگاهتان را مینگذاری کردم. درباره خطوط هواییتان جاسوسی کردم. درباره دکل‌ها و سیستم‌های مخابراتیتان خبرچینی کردم. جاسوسی خودتو را کردم. ساعت 6 از خواب بیدار می‌شوی، عاشق گوشت نمک زده و تخم مرغ هستی، بیسبال دوست داری، قهوه‌ات را با خامه می‌خوری، رنگ مورد علاقه‌ات آبی است، پسر بزرگت را من خفه کردم، اصلاً مقاومت نکرد. آخرین بسته شکرت را دزدیدم. میخای حصار چوبیت را کندم و به دشمنانت فروختم تا آن را ذوب کنند و از آن گلوله درست کنند. آنها را به همان دشمنانی دادم که برای آزادی و دفاع از سرزمینتان با آنها می جنگیدید. طرح ساختار هواپیمای بوئینگ و نقشه پالایشگاه نفت را کشیدم. علامتهای زرد در روی نقشه پوشش دشمن را نشان می دهد. از گارد ساحلی شهرهای مختلف عکس گرفتم و برایشان فرستادم. به زیر دریایی هاشان بیسیم دادم و تعداد نفرات کشتی‌هایتان را اطلاع دادم. زمان خاموشی تمام چراغ‌های خانه‌ام را روشن می‌گذاشتم. به حیاط می‌رفتم و چندین منور به هوا پرت می‌کردم تا مطمئن شوم جای تو را پیدا می‌کنند. باغچه گوجه فرنگی‌هایم را طوری کاشتم که شبیه کمان باشد و هدف بعدی را به آنها نشان دهد. درست به طرف نیروی هوایی. در مورد تو همه چیز را به آنها گفتم. قد بلند و زیبا، چشم درشت، بینی کشیده، شانهای پهن، دندانهای سالم، محکم دست می‌دهد، از خانواده‌های اصیل است، علاقه دارد در باشگاه‌های مختلف عضو شود، هر شنبه چمن خانه‌اش را می‌زند، هر یک شنبه به کلیسا می‌رود، صورت حساب‌هایش را به موقع پرداخت می‌کند، گاهی با رفقایش بیرون می‌رود و زنش در خانه می‌ماند و از بچه‌ها مراقبت می‌کند. حتی به آنها گفتم حواس پرت است. همیشه یادش می رود آشغال‌ها را بیرون ببرد. با دهان پر حرف می زند. من کی هستم؟ شاید فکر می کنید مرا می شناسید. من گل فروشتان هستم. خاربار فروشتان هستم. حمالتان هستم. مستخدمتان هستم. صاحب خوشبار فروشی محلتان هستم. همان پسر باکسی هم. مربی جودو هستم. کاهن بودایی هستم. مدیرعامل شرکت میتسوبیشی هستم. ظرفشوی رستوران، دربان هتل هستم. کارگر نهالستان هستم. ماهیگیرم. کارگر دامداری. گلابی میچینم. میدانم دستگاه بسته‌بندی علوفه چطور کار میکند. صدف پرورش میدهم. کارگر کارخانه کنسروسازیم. صاحب مرغداریم. رئیس سازمان مخفیم. رئیس انجمن شاعران هایکو هستم. من همانی هستم که به او ژاپنی میگویید، همانی که میگویید نفرت انگیز. من همانی هم که هیچ وقت نگاهش نمی کنید. ما همه شبیه هم هستیم. همانی که همه جا در همسایگیتان میبینید. همانی که هر شب قبل از خواب زیر تختتان را چک میکنید تا آنجا نباشم. همانی هستم که هر شب در خواب میبینیدش. همانهایی که در خیابانها پهلو به پهلویتان راه میرویم. من کابوس شما هستم. امشب می‌خواهیم روی چمن‌های تازه هرس شده‌تان اتراق کنیم. من ترسناک‌ترین مورد زندگی‌تان هستم. هیچ وقت نباید پرل هاربر را فراموش کنید. من تک تیراندازی چشم بادامی‌ام که میان درخت‌ها کمین کرده. آشوبگری‌ام که میان درخت‌ها کمین کرده. بیگانه‌ای هستم که دم در خانه‌تان ایستاده. از پشت به شما خنجر می‌زنم. خدمتکار خانه‌تان هستم. آشپزتان هستم، باغبانتان هستم، سالهاست خیلی آرام کنارتان زندگی کردم و سالهاست منتظر علامت فرمانده ما هستم. پس حق دارید زندانیم کنید. بچه هایم را بگیرید. زنم را دستگیر کنید. اموالم را تصاحب کنید. محصولات من را ضبط کنید. محل کارم را بگردید. خانه ام را زیر رو کنید. بیمه ام را لغو کنید. شغلم را بگیرید. اجاره نامه ام را لغو کنید. به من شماره ای اختصاص دهید. مرا متهم کنید و در شرایط مختلف مسخره کنید. تحت فشار قرار دهید. به زور مرا وادار به نوشتن کنید. مجبورم کنید کاغذهایتان را امضا کنم. چون خائنم، حیله‌گرم، بیرحمم، ظالمم. و اگر زمانی یکی از میان شما ازم بپرسد چه تقاضایی دارم، فقط میتوانم بگویم متاسفم. بله، همه اش همین است که گفتم.